ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
دادستان شهرستان خوی به ضرب گلوله کشته شد. آلمان میگوید اگر رفتار ایران تغییر نکند برای تحریم های فراگیر تلاش خواهد کرد. و دبیر کل سازمان ملل از شورای امنیت خواست با اعزام نیروهایی بیشتر به هایتی موافقت کند. ساعت 7 بامداد، درود بر شما شنوندگان گرامی. امروز سه‌شنبه 29 دی ماه 1388 خورشیدی، 19 ژانویه 2010 میلادی است. من محمد رضا کاظمی هستم، میزبان شما در این مجله بامدادی رادیو فردا. سپاسگزاریم که روزتون رو با گوش دادن به رادیو فردا و به مجله بامدادی رادیو فردا آغاز کردین. به همراه همکارانم در رادیو فردا برای نیم ساعت آینده شما مطالب متنوعی رو براتون تهیه کردیم. امیدواریم که وقت داشته باشید تا ما رو همراهی کنید. اما پیش از هر چیز دعوت میکنم شنونده آخرین خبرها باشید از همکارم هانا کاویانی.
با سلام. دادستان شهرستان خوی شامگاه دوشنبه در برابر منزلش به ضربه گلوله کشته شد. رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی در گفتگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا خبر ترور ولی حاج قلی‌زاده دادستان خوی را تایید کرد و گفت که تحقیقاتی در این زمینه آغاز شده است. هیئت نظارت بر مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ایران روز دوشنبه امتیاز سه نشریه موج اندیشه، همت و فرهنگ آشتی را لغو کرد. محمد علی رامین معاون مطبوعاتی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که دبیری هیئت نظارت بر مطبوعات را نیز بر عهده دارد، با اعلام این خبر گفت که روزنامه اعتماد نیز به دلیل به کارگیری تعابیر اهانت‌آمیز و منشأ فتنه دانستن دولت جمهوری اسلامی تذکر کتبی دریافت کرده است. صدر اعظم آلمان میگوید در صورتی که رفتار ایران تغییر نکند برای تحریم‌های فراگیر تلاش خواهد کرد. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان شامگاه دوشنبه پس از دیدار با نخست وزیر اسرائیل گفت ما چندین بار پیشنهادهای شامل همکاری‌های معقول و شفاف به ایران ارائه کردیم، اما متأسفانه ایران تاکنون پاسخی به این پیشنهادها نداده است. از این رو تلاش بعدی ما تحریم خواهد بود. پایان نقل قول. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نیز در این کنفرانس خبری خواستار تصویب فوری تحریم‌هایی به گفته او فلج کننده علیه ایران شد. بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد از شورای امنیت خواست تا با اعزام 2000 نیروی نظامی و 1500 مأمور پلیس به هایتی موافقت کند. این نیروها برای تامین امنیت به هایتی اعزام می‌شوند. در حال حاضر حدود 9000 صلحبان سازمان ملل در هایتی مستقرند. آقای بان روز دوشنبه یک روز پس از بازگشت از هایتی در نیویورک به خبرنگاران گفت مردم هایتی باید ببینند که امروزشان بهتر از دیروز است و آینده‌شان پذیرفتنی‌تر از گذشته‌شان است. در رویداد دیگر پس از آمریکا، اتحادیه اروپا نیز تعهد کرد بیش از 400 میلیون یورو به هایتی کمک کند. بخشی از این مبلغ برای کمک‌های اضطراری و بخش دیگر برای بازسازی هایتی در نظر گرفته شده است. تاکنون اجساد 70 هزار تن از قربانیان زمین لرزه هفته گذشته در گورهای دست جمعی به خاک سپرده شده و بیمار می‌رود که شمار قربانیان به 200 هزار تن برسد. این زمین لرزه 7 ریشتری همچنین تاکنون 1.5 میلیون بی خانمان بر جای گذاشته است. تلویزیون خبری یورو نیوز اعلام کرد در سال جاری میلادی برنامه فارسی را نیز به زبانهای پخش این شبکه اضافه می کند. دفتر این شبکه خبری اروپایی که در شهر لیون فرانسه مستقر است روز دوشنبه اعلام کرد از اواخر سال 2010 برنامه فارسی به زبانهای فعلی این تلویزیون و همچنین وبسایت آن افزوده می شود.
با سپاس، هانا کاویانی بود با آخرین خبرها و اما آنچه که در ادامه خواهید شنید. دو ترور ظرف یک هفته. پس از کشته شدن استاد فیزیک دانشگاه تهران در یک انفجار، این بار دادستان شهر خوی به ضرب گلوله کشته شد. تحریم‌های فراگیر و فلج کننده علیه ایران. سران آلمان و اسرائیل بر تشدید تحریم علیه جمهوری اسلامی تاکید کردند. عراق تهدیدی برای جایگاه ایران در بازار نفت. همه اینها و بیشتر در همین مجله بامدادی. همونطور که در خبرها هم شنیدید، ولی الله حاج قلی‌زاده دادستان شهرستان خوی دوشنبه شب در جریان یک سوء قصد کشته شد. این دومین تروریست که ظرف یک هفته گذشته در ایران اتفاق می افتد. تا تازه جزئیات بیشتر در این باره را از شاهین بشیری بشنوید.
ولی حاجی قلی‌زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان خوی در استان آذربایجان غربی، حدود ساعت 20:30 دقیقه شب در مقابل منزلش به ضرب گلوله کشته شد. واحد مرکزی خبر وابسته به صدا و سیما در این باره نوشته آقای حاج قلی‌زاده هدف دو گلوله اسلحه کمری قرار گرفته و پس از انتقال به بیمارستان جان باخته است. به گفته خسرو گل محمدی، فرمانده انتظامی شهرستان خوی، سرنشینان یک دستگاه خودرو پژو با شلیک گلوله به سوی دادستان شهرستان خوی وی را کشته و متواری شدند. آقای گل محمدی افزوده گروه ویژه‌ای برای دستگیری ضاربان آقای قلی‌زاده تشکیل شده است. سید محمد علی موسوی، رئیس کل دادگستری آذربایجان غربی، در گفتگو با خبرگزاری ایسنا این اقدام را ترور خوانده و گفته است تحقیقات در زمینه این رویداد و در راستای دستگیری عامل یا عاملان آن ادامه دارد. سعید طالبی‌نیا، مدیر گروه فقه و سیره رادیو معارف، به خبرگزاری فارس گفته که دادستان عمومی و انقلاب خوی طی چند روز گذشته تهدید به ترور شده بود. آقای طالبی‌نیا همچنین گفته دادستان کشته شده شهر خوی در زمینه رسیدگی به پرونده های به گفته او زمینخواری، مفاسد اخلاقی و ضد انقلاب عمل کرده درخشانی داشته است. هنوز هیچ فرد یا گروهی مسئولیت سوء قصد علیه ولی حاجی قلی‌زاده را به عهده نگرفته است، ولی یکی از مقامات محلی انگشت اتهام را به سوی گروه های کرد مخالف حکومت جمهوری اسلامی نشانه رفته است. وحید جلالزاده، استاندار آذربایجان غربی، گفته احتمالاً این سوء قصد از سوی گروه های پژاک و پکاکا صورت گرفته باشد. وی در این حال گفته اعلام نظر قطعی در این باره، آن هم تنها چند ساعت پس از وقوع حادثه، کمی مشکل است. سوء قصد به مسئولان قضایی جمهوری اسلامی ایران ماجرایی سابقه دار است و در دوره‌های مختلف مسئولان دادگستری و دادگاه‌های جمهوری اسلامی به دلایل شخصی و یا سیاسی مورد سوء قصد قرار گرفتند. اما ماجرای کشته شدن دادستان خوی با توجه به بحران سیاسی حاکم بر ایران که در نتیجه اعتراضات گسترده به نتایج انتخابات ریاست جمهوری پدید آمده میتواند معنای دیگری داشته باشد. این اتفاق درست یک هفته پس از کشته شدن دکتر مسعود علی محمدی، استاد فیزیک دانشگاه تهران، روی داده است. آقای علی محمدی که مقامات حکومتی او را دانشمند هسته‌ای و مخالفان دولت او را حامی میرحسین موسوی و شهید جنبش سبز خواندند، سه‌شنبه هفته گذشته در پی انفجار یک موتورسیکلت بمب‌گذاری شده در مقابل در منزلش کشته شد.
شاهین بشیری گزارش می‌دهد. در پایان جلسه مشترک کابینه دو کشور آلمان و اسرائیل در برلین، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و انگلا مرکل صدر اعظم آلمان بر تشدید تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی در صورت ادامه سیاست هسته‌ای‌اش تأکید کردند. شهرام میریان از آلمان گزارش می‌دهد.
پس از گذشت حدود 65 سال از جنگ دوم جهانی، برای نخستین بار اعضای کابینه دو کشور اسرائیل و آلمان در شهر برلین تشکیل جلسه دادند. در پی این نشست مشترک که از آن با صفت تاریخی یاد شده، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان همراه با میهمانش بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در برابر خبرنگاران جهانی قرار گرفته و دو سیاستمدار به درون مایه و پیرنگ گفتگوهایشان اشاره کردند. اکثر رسانه‌های نوشتاری آلمان که به این نشست خبری پرداختند، در سرآغاز گزارش خود روی مسئله بحث‌انگیز اتمی ایران مکث بیشتری کردند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل پیش از آن که به این مسئله بپردازد، نظام حکومتی ایران را خطاب قرار داد و گفت رژیمی که به شهروندانش ظلم و ستم روا می‌دارد، به زودی با کل جهان هم چنین خواهد کرد. وی چون گذشته خواهان اعمال تشدید تحریم ها علیه ایران شد و گفت اگر تحریم ها همینک و آن هم از نوع شدیدش علیه ایران به کار گرفته نشود، پس کی باید چنین کاری صورت گیرد؟ نخست وزیر اسرائیل با اشاره به تلاش های ایران در جهت غنی‌سازی اورانیوم همچنین گفت سامانه حکومتی در ایران نباید به هیچ وجه به جنگ افزارهای اتمی دست یابد. وی سپس جامعه جهانی را خطاب قرار داد و یادآور شد که دنیا باید همینک در برابر برنامه اتمی ایران از خود قاطعیت نشان دهد. در این نشست خبری که در پایان اجلاس مشترک دو کابینه اسرائیل و آلمان در شهر برلین برپا شد، آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان هم دستگاه رهبری ایران را به خاطر عدم همکاریش با جامعه جهانی مورد سرزنش قرار داد و گفت ما همواره پیشنهادهایی برای همکاری‌های بخردانه و شفاف به ایران ارائه دادیم، ولی متاسفانه ایران تاکنون به این همکاری‌ها تن در نداده. از این رو ضرورت به کار بستن تحریم‌ها همواره مد نظر است. خانم مرکل سپس افسود اگر ایران دست از راه و روش کنونی خود بر ندارد، آلمان در اعمال تحریم‌های فراگیر همکاری خواهد کرد. صدر اعظم آلمان گفت کشورش خواهان آن است که تحریم‌ها در درجه اول از سوی شورای امنیت سازمان ملل اعمال شود، ولی اگر این خواسته در این سازمان جهانی عملی نشود، آلمان همواره با کشورهایی که هدف مشابهی را دنبال می‌کنند در تحریم‌ها شرکت خواهد کرد. پیش از نشست مشترک کابینه دو کشور آلمان و اسرائیل در برلین، نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان از بنای یادبود هولوکاست دیدن کردند. شهرام میریان، رادیو فردا.
خبر استعفای محمد رضا حیدری کنسول جمهوری اسلامی ایران در نروژ در اعتراض به سرکوب معترضان از سوی حکومت، معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری، یکی از خبرهای مهم روزهای گذشته بود. خبری که ابتدا از سوی مقامات وزارت خارجه جمهوری اسلامی تکذیب می‌شد، اما منوچهر متکی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در گفتگوی با خبرگزاری‌های داخلی این خبر را تایید کرده، خبر استعفای آقای حیدری را تایید کرده و گفته با توجه به پذیرفته نشدن استعفای آقای حیدری، وی باید به کار خود ادامه می‌داد و مسئولان همچنان امیدوارند که او به وزارت خارجه بازگردد. این در حالی است که آقای حیدری روز جمعه با انتشار دادخواستی که توسط گروه نروژی ایرانی حمایت از مردم ایران منتشر شده، از مردم خواسته تا با امضاهای خود از دیگر همکارانش حمایت کنند تا آنها نیز به جمع معترضان و آنچه که در این دادخواست جنبش مردم ایران نامیده شده بپیوندند. محمد زرقامی همکارم در همین ارتباط با محمد رضا حیدری گفتگو کرده و نخست نظر او را درباره صحبت‌های وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی جویا شده.
من ضمن احترامی که برای متکی قائلم به عنوان یک همکار که قبلا هم با ایشون در معاونت کنسولی قبل از وزارتشون همکاری داشتم، بهتر میدونم که آقای متکی کمی به اطراف خودشون نگاه کنن. ما باید حافظ منافع مردم کشورمون باشیم و در کنار مردم باشیم، نه در مقابل اون. من در حال حاضر فکر میکنم آقای متکی و دوستانشون در مقابل مردم هستن، نه در کنار مردم. توصیه میکنم ایشون و دوستانش هم به جمع کارکنان سبز وزارت خارجه بپیوندن و مسیر خودشون رو در کنار مردم قرار بدن، نه در مقابلشون.
آقای حیدری، شما بار دیگه یک بیانیه‌ای رو انتشار دادید در تاریخ 17 ژانویه 2010 میلادی، یعنی روز جمعه، و این بیانیه در اصل یک دادخواست یا پتیشن که از مردم می‌خواید که امضا کنن و از همکارای دیگه‌تون بخواید که اونها هم به شما بپیوندن. میشه بیشتر توضیح بدید اصلا دلیل انتشار این بیانیه به صورت دادخواست چی بود؟
ببینیم، من به عنوان کنسول ایران طبق اون چیزی که در کنوانسیون وین حقوق کنسولی مطرح شده، حافظ منافع مردممون باید باشیم. من بیانیه رو که دادم و به کمک دوستان در واقع منتشر شده و خبرگزاری ارسال شده، از مردم خواستم که به همکارای من اینو اعلام کنن که اونا خواست مردم اینه که در کنارشون باشن و با پیوستن به جمع مردم این جنبشی که در ایران به راه افتاده رو حمایت کنن، و امیدوارم که دوستان من، همکارای من، از این قضیه استقبال کنن و به مردم بپیوندن تا این حرکت مردمی در ایران زودتر به نتیجه برسه.
محمد رضا حیدری بود، کنسول سابق ایران در نروژ. به گفته نماینده جمهوری اسلامی در سازمان اوپک، عراق با جذب سرمایه‌های خارجی می‌تواند به عنوان دومین قدرت تولید کننده نفت در سازمان اوپک جای ایران را بگیرد. جزئیات بیشتر در همین زمینه از فریدون خاوند.
اقتصاد روز.
دگرگونی‌های اقتصادی در خاورمیانه و به ویژه جابجایی سرمایه‌گذاری‌های خارجی در منطقه می‌تواند تحولات تازه‌ای را در بسیاری از زمینه‌ها به ویژه تولید و صدور نفت به وجود آورد. به گفته محمد علی خطیبی، نماینده ایران در هیئت عامل سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک، عراق هم‌اکنون در حال توسعه میدان‌های نفتی خیش است و تا چند سال دیگر امکان خواهد داشت 6 تا 7 میلیون بشکه نفت در روز تولید کند. تأکید آقای خطیبی بر امکان اوجگیری عراق در صحنه نفت اشاره به قراردادهایی است که سال گذشته و به ویژه در ماه دسامبر میان عراق و شماری از مهمترین شرکت‌های اروپایی و آمریکایی و آسیایی بر سر بهره برداری از چند میدان نفتی مهم در این کشور به امضا رسید. در حال حاضر ظرفیت تولید نفت ایران به گفته منابع رسمی جمهوری اسلامی 4,300,000 بشکه در روز است و این کشور در درون اوپک بعد از عربستان سعودی دومین تولید کننده طلای سیاه به شمار می رود. ظرفیت تولیدی عراق در حال حاضر از 3,000,000 بشکه نفت در روز بیشتر نیست، اما اگر پیشبینی محافل کارشناسی نفتی در مورد تولید 6-7,000,000 بشکه در روز توسط این کشور در آینده نچندان دور به تحقق پیوندد، عراق به عنوان دومین قدرت نفتی اوپک جای ایران را خواهد گرفت. تأکید بر این امکان از سوی محمد علی خطیبی نماینده ایران در هیئت عامل سازمان اوپک به این معناست که محافل نفتی جمهوری اسلامی امکان اوجگیری عراق را جدی گرفتند. آقای خطیبی می‌افزاید که افزایش تولید عراق باید در چارچوب سهمیه‌هایش در درون سازمان اوپک صورت بگیرد، مگر آنکه بغداد بخواهد از این سازمان خارج شود و این به گفته او بحث جداگانه است. جمهوری اسلامی قصد دارد ظرفیت تولید نفت ایران را طی برنامه 5 ساله پنجم تا پایان سال 1393 خورشیدی به 5,000,000 بشکه در روز برساند. مسعود میرکاظمی وزیر نفت جمهوری اسلامی حجم سرمایه‌گذاری لازم برای دستیابی به این هدف را طی 5 سال آینده معادل 196 میلیارد دلار محاسبه می‌کند. بیش از 39 میلیارد دلار در سال که بخش مهمی از آن طبعاً باید از خارج تأمین شود. با توجه به فضای بین‌المللی جمهوری اسلامی و امکان شدت گرفتن تحریم‌های بانکی و مالی و تکنولوژیک علیه نظام تهران، جذب سرمایه خارجی از سوی ایران برای مقابله با رقابت عراق در عرصه نفت به معجزه نیاز دارد.
روز دوشنبه 15 ژانویه روز بزرگداشت مارتین لوتر کینگ جونیور، رهبر مبارزات مدنی آمریکایان و یک روز تعطیل رسمی در آمریکا بود. این روز همچنین مصادف بود با پایان نخستین سال ریاست جمهوری باراک اوباما، نخستین رئیس جمهوری آمریکایی آفریقایی تبار. نادر صدیقی همکار ما در آمریکا به مناسبت همین روز گزارش ویژه‌ای را تهیه کرده است.
هنگامی که در سال 1963 میلادی سخنان مارتین لوتر کینگ با ترجیبند معروف من رویایی در سر دارم در برابر بنای یادبود ابراهام لینکلن در واشنگتن در تاریخ آمریکا ثبت شد، کسی تصور و باور نمی کرد که 45 سال بعد یک رئیس جمهور آفریقایی تبار بر اریکه بزرگترین و توانمندترین قدرت جهان مدرن تکیه خواهد زد. اکنون به پاس درایت آن رهبر مبارزات مدنی آمریکا، 42 سال است که روز 15 ژانویه یک تعطیل عمومی در ایالات متحده آمریکا است. I have a dream that one day on the red hills of Georgia, sons of former slaves and the sons of former slave owners will be able to sit down together at the table of brotherhood. I have a dream. دکتر رسول نفیسی، استاد دانشگاه، در مورد دستاورد بزرگ رهبر مبارزات مدنی آمریکا چنین میگوید:
دکتر مارتین لوتر کینگ در زمانی به فعالیت‌های مدنی خودش پرداخت که آمریکا دچار یک بحران جدی بود، جامعه دچار تشتت فراوان بود و دکتر کینگ که ملهم بود از تعلیمات مهاتما گاندی، معتقد به نافرمانی‌های مدنی و سرپیچی از دستورات سفید پوستان بود، موفق شد که از دوپاره شدن جامعه جلوگیری بکنه، چون جامعه در اون زمان می رفت که به شکل بسیار رادیکال دوپاره بشه و مسئله مبارزات مدنی و نافرمانی مدنی تا حدی پیش بود که در واقع نتایج اون 40 سال بعد آشکار شد که رئیس جمهور سیاه ما داریم الان.
سرانجام آرزوی دیرینه دکتر مارتین لوتر کینگ در نهادی شدن برابری کامل در جامعه آمریکا با مبارزات انتخاباتی مرد میانسالی به نام باراک اوباما در 2 سال پیش جامعه عمل پوشید. اوباما نیز با پیام برابری وارد کارزار سیاسی شد. پیام او برابری همه آمریکاییان از هر نژاد و رنگ و باور و ملیتی بود.
There is not a liberal America and a conservative America. There is the United States of America.
مبارزات انتخاباتی باراک اوباما در برابر رقیبان سرشناس و سرسختی که سیاستمداران برجسته‌ای بودند به ثمر نشست و رای دهندگان آمریکایی او را به عالی‌ترین مقام اجرایی قدرتمندترین کشور جهان برگزیدند. در نخستین شامگاه پیروزی در انتخابات باز هم پیام اوباما پیام آزادی و دموکراسی بود.
Who still questions the power of our democracy? Tonight is your answer.
اکنون اندکی کمتر از یک سال از آن تاریخ سپری می شود. بسیاری درباره کارنامه نخستین سال ریاست جمهوری اوباما داوری کردند. از آن جمله دکتر رسول نفیسی.
من تصورم این است که باید کارنامه رئیس جمهور جدید رو در زمینه‌ای که ایشون رئیس جمهور شد بررسی کنیم. یعنی ایشون زمانی رئیس جمهور شد که کشور در دو جنگ عمده درگیره، بانک ها در بحران، صنایع در بحران، و ایشون در این زمان بسیار خطیر انتخاب شد. در حد مقدور من فکر میکنم که ایشون عمل کرد و خوب هم عمل کرد. یعنی چی؟ یعنی این که اول اقتصاد کشور که میرفت که یک جریانی مثل سال 1928 تکرار بشه، از این امر جلوگیری شد. دوم اینکه جنگ‌های در عراق و افغانستان تا حدی تحت کنترل در اومد، ولی به هر صورت لحاظ داخلی مهمترین اقدامی که ایشون کرد این بود که یک خانم اسپانیایی تبار رو قاضی دیوان عالی کشور کرد، که این مهمترین عملی است که من فکر می‌کنم ماندگار از طرف این رئیس جمهور. و بعد از اون البته اگر که این لایحه بسیار بزرگ تبدیل به قانون بشه و بیمه ها در آمریکا فراگیر بشه، این هم یک عمل بسیار بسیار خطیره. یعنی ما دو عمل بسیار مهم از ایشون لحاظ داخلی دیدیم. لحاظ سیاست خارجی، اصولا سیاست خارجی اوباما رو ناموفق میدونم، چه در مورد اعراب اسرائیل، چه در مورد افغانستان، چه در مورد ایران. اینا هیچ کم سیاست های موفقیت آمیزی نبوده و سیاست خارجی آمریکا را هم دارای توفیق چندانی در این یک ساله بررسی نمی کنه.
در زندگی اجتماعی و سیاسی دکتر مارتین لوتر کینگ الهام بخش باراک اوباما بوده است، همچنان که خود بارها گفته است. فکر می کنم که دگرگونی نه از بالا که از پایین میسر است، یعنی دگرگونی به اراده مردم.
67مین مراسم سالانه اعطای جوایز سینمایی و تلویزیونی گلدن گلوب روز یکشنبه 17 ژانویه برگزار و نتایج آن در پایان روز اعلان شد. شهران طبری گزارش می‌دهد.
مهمترین جایزه گلدن گلوب جایزه سیسیل به دومیل است که در سال 1953 یعنی 56 سال پیش در جهان سینما مقرر شد و اولین جایزه آن به خود سیسیل به دومیل کارگردان و تهیه کننده مشهور دنیای سینما تعلق گرفت. از آن زمان چهره‌های سرشناس بسیاری از جهان سینما این جایزه را ربودند و امسال در 67مین دور اعطای جوایز گلدن گلوب جایزه سیسیل به دومیل به مارتین اسکورسیسی کارگردان، سناریست، تهیه کننده و هنرپیشه سینما تعلق گرفت. او در پاسخ به خبرنگاران که پرسیدند اگر در حرفه سینما نبودید دوست داشتید چه کاری بکنید، گفت آرزو داشت سراینده موسیقی می بود، اما حالا که نتوانسته همچنان در زمینه سینما و تدریس سینما کار خواهد کرد. او گفت کلاس های من تماما از قصه و داستان تشکیل می شود. نقل قصه های زندگی مهمترین و آموزنده ترین درس هاست. قصه هایی که همکاران و شاگردان او به کرات در قدردانی از مارتین اسکورسیسی نقل کردند. رابرت دونیرو به مدعوین گفت من جای خود را در جهان سینما تماماً مدیون مارتین اسکورسیسی هستم. لئوناردو دوکاپریو که در فیلم جدید اسکورسیسی به نام جزیره پشت پرده بازی می کند گفت وقتی هزار سال بعد مردم به تاریخ سینما نگاه کنند نام اسکورسیسی همچنان به عنوان استاد سینما خواهد درخشید. اما جایزه بهترین فیلم سال گلدن گلوب به آواتار با سناریو و کارگردانی جیمز کامرون داده شد. این فیلم که در پایان سال 2009 در لندن، آمریکا و کانادا به روی صحنه آمد، یکی از پرخرج‌ترین فیلم‌های تاریخ سینما و همچنین یکی از پرفروش‌ترین آنهاست.
آواتار که گفته می شود جای جنگ ستارگان را گرفته، تنها در 5 روز اولی که روی پرده سینما آمد 232 میلیون دلار درآمد ناخالص داشت و ظرف 3 هفته با درآمدی معادل 1 میلیارد دلار در میان فیلم‌های پرفروش تاریخ سینما مقام دوم را به دست آورد. مقام اول را نیز فیلم تایتانیک، فیلم دیگر از جیمز کامرون به دست آورده بود. کامرون برای فیلم آواتار جایزه بهترین کارگردان گلدن گلوب را نیز ربود. از برندگان دیگر جایزه گلدن گلوب، جف بریجز به خاطر بازی در فیلم قلب دیوانه جایزه بهترین هنرپیشه مرد را گرفت و ساندرا بالاک برای بازی در نیمه تاریک جایزه بهترین هنرپیشه زن را به دست آورد. جایزه بهترین فیلم کمدی به فیلم خمار و جایزه هنرمند زن این نوع فیلم به مریل استریپ برای بازی در جولی و جولیا داده شد. جایزه بهترین فیلم خارجی به روبان سفید از کشور آلمان تعلق گرفت. جوایز گلدن گلوب به غیر از هنرمندان سینما به بهترین بازیگران و فیلم‌های تلویزیونی نیز داده می‌شود. برخی از تحلیلگران سینما جوایز گلدن گلوب را در سنجش آثار سینمایی از اسکار نیز مهم‌تر می‌دانند.
شهرانه تبری گزارش می‌داد و ما در اینجا فرصتی پیش آمد تا به دنیای ورزش هم سری بزنیم و خبرهای ورزشی رو بشنویم از فریبرز غریب.
دنیای ورزش.
در اولین روز از رقابت‌های تنیس اوپن استرالیا در شهر ملبورن در قسمت مردان همه مدعیان دور اول را با پیروزی پشت سر گذاشتند. در دیدارهای مهم روز دوشنبه مردان رافائل نادال اسپانیایی، خوان مارتین دل پوتروی آرژانتینی، اندی رادیک آمریکایی و فرناندو گونزالس اسپانیایی با پیروزی بر حریفان خود راهی دور دوم شدند. اما در قسمت زنان یک نتیجه دور از انتظار رقم خورد که تیان ماریا شاراپووا تنیسباز 22 ساله روس و قهرمان سال 2008 اوپن استرالیا 1-2 در برابر هموطنش ماریا کیریلنکو تسلیم شد و یک وداع زود هنگام و تلخ با این مسابقات داشت. در چند دیدار مهم دیگر در قسمت زنان، جوستین هنن و کیم کلایسترز هر دو از بلژیک و دینارا سافینا از روسیه با پیروزی بر حریفان خود به دور دوم صعود کردند. تیم‌های ملی فوتبال آنگولا و الجزایر به مرحله 1/4 پایانی مسابقات جام ملت‌های آفریقا صعود کردند. در ادامه 27مین دوره این رقابت‌ها که به میزبانی آنگولا در جریان است، دوشنبه شب دو دیدار از گروه اول انجام شد که تیان، آنگولای میزبان و الجزایر به تساوی بدون گل رضایت دادند و مالی 3-1 مالاوی را برد. در جدول رده‌بندی این گروه آنگولا با 5 و الجزایر با 4 امتیاز به عنوان تیم‌های اول و دوم راهی مرحله 1/4 شدند. پیش از این ساحل آج و مصر هم جواز حضور در دور 1/4 نهایی را دریافت کرده بودند. در ادامه این بازی‌ها امشب در گروه دوم که 3 تیم حضور دارند، یک بازی در دستور کار است که تیان بورکینافاسو با غنا به دیدار یکدیگر خواهند رفت. تیم نفت تهران برای 4مین بار قهرمان پیکارهای لیگ برتر کشتی آزاد ایران شد. به گزارش خبرگزاری ها فینال 7مین دوره لیگ کشتی آزاد ایران عصر دوشنبه در ورزشگاه سرپوشیده شهر گرگان برگزار شد که تیان تیم نفت تهران با پیروزی مقتدرانه 6-1 مقابل گاز مازندران جام قهرمانی را بالای سر برد. در دیدار رده‌بندی هم تیم کشتی صنایع و معادن همدان 5-2 نمایندی گرگان را شکست داد و بعد از نفت تهران و گاز مازندران در سکوی سوم قرار گرفت. و در ادامه رقابت‌های بسکتبال بین‌المللی جام شیخ راشد دبی روز دوشنبه تیم مهرام نماینده باشگاه‌های ایران با حساب 110-72 تیم ملی بسکتبال امارات را شکست داد. تیم مهرام ایران پیش از این تیم‌های الجزیره مصر و الوحدی سوریه را هم شکست داده بود. فریبرز غریب، رادیو فردا.
آخرین خبرها و گزارش‌ها را همیشه توی وبسایت ما مطالعه کنید، radiofarda.com، و آخرین فیلتر شکنای ما برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا هم هستند: ستاره‌سفید.com، میزسبز.com و میزسفید.com. ستاره‌سفید.com بدین ترتیب نوشته میشه SETAREFID. به پایان این مجله بامدادی می‌رسیم. تا نیم ساعت دیگه بازم در خدمت شما خواهم بود با مجله نیم ساعت دیگه.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
انگار کسی نیست، هوا گرفته هم نفسی نیست، آن خاطر از من، از من خاموش، من شکسته، من فراموش، میخواستم ازم جدا شد، تو مهه پشت پنجره رها شد، نشیند و نسر پناهی، ستاره اینی سوی سیاهی.
رادیو فردا صدای چهره‌های خبرساز را از سراسر جهان به گوش شما می‌رساند.
ما اطلاعات روشنی از چند روز قبل رسیده بود که سرویس رژیم صهیونیستی با همکاری CIA به دنبال عملیات تروریستی در تهران هستند.
Too many people died. We need help, international help, emergency. There's no hospital, no electricity, nothing.
شما هیچ شانسی ندارید. امروز در بنبست کاملید. بهانه هسته‌ای و بهانه حقوق بشر دروغ بزرگ است.
هم خنده هامی، هم غم گریه هامی، هم نفس ترانه اوج خوش صدامی. دوری مثل یه رویا، نزدیکتر از پوست تن، تنها رفیق رانی که هر نفس با هامی. که بی مرامی، همونی که من میخوامی، من از چشات میخونم که آخرش با همی. افسوس که بی مرامی، همونی که من میخوامی، من از چشات میخونم که آخرش با همی. تو نگاهت تمام رنج و غم ها بس میکنی تا قدره خوبی ها تو بدونم، شکایتی ندارم درد و بلاد بجونم. افسوس که بی مرامی، همونی که من میخوامی، من از چشات میخونم که آخرش با همی. افسوس که بی مرامی، همونی که من میخوامی، من از چشات میخونم که آخرش با همی. هم خنده هامی، هم غم گریه هامی، هم نفس ترانه اوج خوش صدامی. دوری مثل یه رویا، نزدیکتر از دوست تن، تنها رفیق رامی که هر نفس با هامی. که بی مرامی، همونی که من میخوامی، من از چشات میخونم که آخرش با همی، که آخرش با همی، که آخرش با همی، که آخرش با همی.
تازه ها از رادیو فردا.
فیلم سینمایی به رنگ ارغوان از ساخته های ابراهیم حاتمی کیا پس از 6 سال از زمان ساخت آن نوروز سال آینده به روی پرده سینماها می رود. حاتمی کیا این فیلم را پاییز سال 83 به پایان رساند، اما فیلم او که دارای مضمونی سیاسی اجتماعی است هرگز اجازه نمایش دریافت نکرد. این فیلم که به تازگی و پس از نزدیک شدن به 6 سال اجازه اکران گرفته، داستان روابط عاطفی یکی از ماموران وزارت اطلاعات ایران با دختر یکی از مجرمان سیاسی است. هنرمندانی چون رضا بابک، حمید فرخ‌نژاد، بهناز توکلی و کوروش تهامی از جمله بازیگران این فیلم هستند. به گفته ابراهیم حاتمی کیا، نویسنده و کارگردان فیلم به رنگ ارغوان، قرار است این فیلم همزمان با نوروز سال آینده به روی پرده سینماهای تهران برود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
شونه من بود
بود. چه مسافت زیادی از تو تا خونه من بود. بستر قلب قریبم بالش از شونه من بود. هنوزم مرور دیروز عادت همیشه من، با نگاه کردن به عکست جون میگیره ریشه من. توی هر گریه و خنده یه نشون از تو دارم، از روی سادگی انگار هنوزم امیدوارم. چه مسافت زیادی از تو تا خونه من بود. بستر قلب قریبم بالش شونه من بود. چه مسافت زیادی از تو تا خونه من بود. بستر قلب قریبم بالش شونه من بود.
موسیقی ایرانی دوست دارم. شما چطور؟
بله، منم دوست دارم. موسیقی ایرانی خیلی قشنگه.
رادیو فردا صدای موسیقی زیبای ایرانی را به سراسر جهان میبرد.
شب تاریک و این از را این از من تنهایی بیم سفر تو کجایی
عشقای سرم دل و بیدار ای داد از غم تنهایی ای داد از غم تنهایی تو کجایی می تو هر روز هم میدنی شبای سرم قضیه ستارم روز آواز و چنگ شب اسیرم برای اسم تو بهترین زمانم نه پیامی نه نشونی رو زمینی یا آسمونی کاش میگفتی کاش میدونستم تو کجا
I had the life that I had known. They put me on the cover of their magazine. Scarlet skies and broken dreams. They promised me that we would change the world for better or for worse. All I wanted was to rock and roll. All I wanted was to see the world, the happenings on the street. And mingle with the coots and beans. Is this not the life that you wanted? You wanted to have. Is this not how you imagined it would be when you were taught to live in? Dress so to scare, look so tough like you just don't care. We'll package you and put you on display, and everyone gets their car, and we'll cruise down the Holden Drive, and we'll all feel so alive and well. This is swell, this is what I've waited for. Is this not
تازه های جهان دانش.
مجله انگلیسی The Lancet اخیراً در مقاله ای از ضعف عملکرد چین در برابر دزدی‌های علمی و جعل پروژه‌های دانشگاهی انتقاد کرده است. به گفته مجله علمی و تخصصی لنست، اگر هو جین تائو رئیس جمهور چین علاقه دارد که کشورش آنگونه که گفته است به ابرقدرت جهان در زمینه تحقیقات علمی تبدیل شود، باید حساسیت بیشتری در زمینه جعل و سرقت علمی نشان بدهد. مجله The Lancet به موردی اشاره می‌کند که 2 سال پیش دانشمندان چینی چندین پژوهش علمی درباره مهندسی مواد منتشر کرده بودند که چندی پیش روشن شد این پژوهش‌ها همه جعلی بودند. دانشمندان چینی که مسئول این تحقیقات بودند ادعا داشتند که 70 ساختار جدید بلور را کشف کردند.
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی را آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 را فراموش نکنید.
Ayer lo hasta soñábamos con un mundo perfecto. Ayer en nuestros labios les sobraban las palabras.
Vale man que yo mucho cabezo me quiere. Que cada mano se receba a los vivientes.
ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno.
Dunia no az ma begiram, ma bemunkisham. Aquel soy eros beri, divune misham.
Destruiste con tu cuyo una esperanza. Hoy empañaste con tu furia mi mirada. Borraste toda nuestra historia con tu rabia. Y confundiste tanto amor que te reclama. Con tu permiso para así romperme la. Ayer lo hasta soñábamos con un mundo perfecto. Ayer a nuestros labios les sobraban las palabras.
Vade manchi yo mo tu casa de su mi gire. Que cada mano se vence para tu mire.
Ayer nos prometimos conquistar el mundo entero. Ayer tú me juraste que este amor sería eterno.
Dunia no es más de guira, no me mojisha. Ayer soy eros beri, divo de misha.
¿Qué hiciste? Hoy destruiste con tu cuyo una esperanza. Hoy empañaste con tu furia mi mirada. Borraste toda nuestra historia con tu rabia. Y confundiste tanto amor que te reclama. Con tu permiso para así romperme la. Entre